خب میخوایم به کرونا بپردازیم. خیلی گفته شد که این دوز بوستر یا دوز یادآور رو همه هموطنان بزنن. مکررن هم اعلام شد که حدود 7 میلیون نفر از شهروندان ما واکسن کرونا رو نزدن و حالا اونهایی که ماندن که ماندن، اونهایی هم که نماندن بالاخره تاوان اشتباه خودشون رو پس دادن، اونهایی که واکسن نزدن. واقع مسئله اینه که ما وارد پیک ششم شدیم، گرچه شاید نشه این رو به قطعیت گفت، اما پیشبینی ها نشون میده که شاید به روزی حدوداً 100 هزار ابتلای اومیکرون سوی اومیکرون کرونا برسه کشورمون. این پیشبینی است که دیگه شاید کمتر از 7-8 ساعت اخیر از سوی بعضی مقامات مسئول در این زمینه یا اعضای محترم علمی ستاد مقابله با کرونا اعلام شد که خیلی مهمه که ما تا 100 هزار نفر اگر ابتلای روزانه داشته باشیم، امید که فقط ابتلا باشه، امید که بستری شدن در کار نباشه و حتما انشالله که مرگ و میر هم به در پی نداشته باشه. اما خب با انشالله که ماشالله که اتفاق نمیفته، حتما وقتی ابتلا اتفاق میفته پشتش بستری هست، حالا ولو این که درصد کمی از اون تعداد مبتلایان باشن. و وقتی بستری میشن شهروندانمون در بیمارستان، احتمالاً مرگ و میر هم خواهد داشت. ما از سر این که آرزو میکنیم این اتفاق نیفته ابراز خوشبینی میکنیم، اما نمیشه خیلی هم خوشبینی بود و نبایستی ساده انگاری کرد. آقای دکتر محمد رضا صالحی از اعضای محترم کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا و دانشیار محترم بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران به ما پیوستن. آقای دکتر صالحی خدمتتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت شما هموطنان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر دیگه واقعا میشه گفت پیک ششم دیگه نمیشه؟
بله تقریبا میشه گفت ما در اوایل پیک اومیکرون یا پیک ششم در کشور خودمون قرار گرفتیم و متاسفانه ظرف تقریبا یک هفته ده روز گذشته خب تغییر رنگ جدی رو شما در نقشه کشورمون میبینین. از تقریبا یه کشور تقریبا تماما آبی به سمت زرد و نارنجی و قرمز در حال پیش رفت.
درسته. آقای دکتر آماری از واکسیناسیون دوز سوم هست؟
حالا این چیزی که در واقع حدودی ارزیابی میشه تقریبا نزدیک به 30% افراد واجد شرایط دوز سوم رو دریافت کردن. اما درست. خب این عدد نسبت به توتال یا کل جمعیت ما عدد قابل توجهی نیست و ما نیازمند این هستیم که یک عزم جزمی در مردم عزیزمون وجود داشته باشه، چون من میدونم که مسئولان عزیز بزاد محترم بهتاش با تمام تلاش سعی کردن که فراهم بکنن تمهیدات لازم، چه از جهت خود واکسن چه لوجستیک تزریقات رو، و خوشبختانه ما یکی از بهترین توزیع و تزریق واکسن رو داشتیم در سطح دنیا، اما این نیازمند همکاری بیشتر هموطنان عزیزمون.
آیا اومیکرون یه جورایی مردم رو با ساده انگاری مواجه کردین که گفتن خب حالا مثلا دیگه مرگ و میرش کمتره دیگه، مثلا استراحت میکنیم خوب میشیم، چه میدونم یه سرماخوردگی؟ حالا من خاص مردم خودمون رو نمیگم، چون تو قبل تو ایران باشه تو اروپا اتفاق افتاد.
حرف درستی
یعنی ساده انگاری کردیم آقای دکتر صالحی به نظرتون؟
من فکر میکنم دو تا مسئله اتفاق افتاد. یکی خب واقعیت چه بخوایم بحث در واقع فرسایشی بودن این پاندمی هست با توجه به طول مدت زیادی که
بله خسته میکنه مردم.
بله تقریبا در کشور خودمون دیگه 2 سال رو پر کرد.
بله
و نکته دومی که های اهمیت هست این که من فکر میکنم نگاهی که وجود داشت نسبت به ایمنیزایی واکسن ها به خصوص در کشورهای اروپایی که در دنیا هم گسترش پیدا کرد این بود که با زدن واکسن کار تمام هست و بیماری کنترل میشه و تمام. و اگه خاطرتون باشه خب بحث بازگشایی کنسرت ها استادیوم ها در اروپا خیلی به پررنگ بود چند ماه قبل. این در کشور خودمون هم در مردم هم در مسئولین اتفاق افتاد.
درسته.
و متاسفانه این عامل همونطور که در اون کشورها باعث شد که وارد پاندمی در واقع موج اومیکرون بشن، در کشور خودمون هم این ریسک رو بالا برد و خب الان می‌بینیم که وارد این موج شد.
درسته. آقای دکتر چون اشاره کرد فرسایشی شده، من یادم شب یلدا بود با یکی از دوستان صحبت میکردیم، میگفتن که خب حتی امکان به دید و بازدید نه، من یه دفعه کلافه شدم، گفتم آقا خسته شدیم، یعنی چی این حرف؟
بله.
یعنی حالا منی که این همه دعوت میکردم مردم رو، خودم علنا رو آنتن کلافه شدم، واقعا کلافه شدم. گفتم آقا 2 سال نه مسافرت رفتیم، حالا میتونستیم من بریم، تو چون به مردم میگفتیم نمیشه خود آدم بره. میگه آقا خودت گفتی عمل نکردی. این اتفاق تقریبا تو دو سال گذشته افتاده. شاید خیلی ها مترصد این بودن که ایام نوروز مسافرت برن. به نظرتون پیک ششم احتمالا رو مسافرت های نوروزی اثر میذاره؟ یعنی ممکنه وقت محدودیت ایجاد شه؟
پیروز صحبت حضرت علی خیلی جالبه براتون بگم. خیلی از دوستان و هموطنان الان از ما سوال میکنن که موج قبل از عید تموم میشه ما بریم مسافرت.
آها آره آره در واقع همینه.
یعنی باورتون
از ما خیلی میپرسه. بله
بله ظرف چند روز گذشته مکرر این سوال میشه. واقعیت چی بخواییم پیش بینی ها کرد اینه که به احتمال قدیم ما یه موج چکشی داریم، یعنی یه در واقع بازدهی زمانی کوتاهی افزایش بسیار چشمگیر و بعد فروکش میکنه و این معمولا در کشورهای مختلف 4 تا 6 هفته کل پیک و معمولا قله‌اش روی 2 تا 3 هفته طول کشیده. پیش بینی همکاران اپیدمیولوژیست رو من نگاه میکردم این هستش که احتمالا ما در اواسط و اواخر اسفند ماه موج پشت سر میذاریم، اما قطعا رفتارهای بعدی ما احیانا در گسترش سویه‌های بعدی و در واقع شرایطی که احتمال داره اون سویه‌ها ایجاد کنن موثر خواهد.
یعنی اگر از این قله هم عبور کردیم قاعدتا بایستی همچنان پروتکل ها رعایت بشه، درسته؟ منظورتون همین دیگه؟
دقیقا همینطوره. ببین احتمالا حضرت عالی و دوستان میدونیم که صحبت از سویه‌های بعد از اومیکرون هم هست و سازمان بهداشت جهانی الان داره مکرر در واقع هشدار میده بابت سویه‌های بعدی.
وقت نمونه هاش دیده شده آقای دکتر؟
بله بله نمونه ها دیده شده، اما خب تا اینکه بخواد این نمونه ها رو تفسیر اپیدمیولوژیک بکنه و بله گسترششون رو ببینه در زمان میبره.
صحیح.
ولی گزارشاتی حداقل از 2 تا 3 سویه دیگه‌ای که دارن میرن جزء واریانت اف کانسرن یا سویه‌های نگران کننده در دنیا وجود داره.
الله اکبر. آقای دکتر صالح خیلی از شما ممنونم، برای توضیح توفیق میکنم. قربون شما، خدا
سلامت باشید.
دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادند، من در آن ظلمت شب آب حیات هم دادند. بی خود از شعشعی پرتو ذات هم کردند، باده از جام تجلی صفات هم دادند. به نام آن که هرچه دارم از اوست. سلام به شما خوبان، به شما مهربانان. آرزو می کنم امروزتون پر از سلامتی، رحمت و برکت خداوند باشد. من مینو حساسیان امروز با معرفی کتاب دیگر در خدمت شما هستم. با تنفسی عمیق، انرژی فراوان و لبخندی زیبا بر لب همراه من باشید. محمد، من نام همه استادان تو را می دانم و با اغلب ایشان هم آشنایی دارم. راست بگو که چه کسی از میان ایشان به تو آموخت که پیوسته این گونه تلخ باشی و زهر بپاشی؟ راست میگویم پدر، همونطور که چون از مرز کودکی گذشتم و فرق میان دروغ و راست را دانستم، تا کنون جز راست نگفتم. استادان من هم دائما از من همین سوال را میپرسند که شما میفرمایید، ولی من پاسخی ندارم که به ایشان بدهم. اما پدر، حال شما بفرما که چه کسی این طفل تنها را که جز با کتابهای خوب، معلمان خوب و اولیای براستی خوب هم سفر نبوده، چون این تلخینه ای را خورانده است؟ شما بگو پدر که هرچه بگویی میپذیرم. مطلبی که خوانده شد برشی بود از کتاب مردی در تبعید ابدی. کتاب مردی در تبعید ابدی نوشته نادر ابراهیمی، نویسنده ناماشنا و توانای ایرانی است. این کتاب بر اساس زندگی ملا صدرای شیرازی نوشته شده. ابراهیمی در این رمان بی همتا هم زندگی ملا صدرا و هم سیر تکوینی اندیشه های فلسفی و عرفانیش را پی میگیرد. علاقمندان به رمان تاریخی و سرگذشت شخصیت‌های بزرگ ایرانی را به خواندن این کتاب دعوت می‌کنم. با امید آن که از خواندن این کتاب با ارزش بهره فراوان ببرید، تا معرفی کتاب دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب بریم بخش رو در رو و یک گفتگو تقدیمتون میکنیم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب یه چند وقتیه تو میادین میوه و تره بار که میرید، حالا نمیدونم اگه مواجه هم نشدید تهونم بشید، تخم مرغ ها کوچیکتر از حد معمول شده. حالا نمیدونم تخم مرغ وقتی کوچیک میشه خاصیتش هم کم میشه، فکر نمی کنم، نمیدونم، اما اعلام شده که این قیمت دستوری که میگن کیلوی 18300 تومان باید بدید، تقاضا رو افزایش داده و باعث شده که مقدارها هم قیمت رو بالاتر ببرن و همین که کسایی که میخوان این تخم مرغ رو به من و شما بفروشن بیان یه مقدار حجم تخم مرغ رو کوچیک کنن. میخوام از آقای تلاکش، آقای سید فرزاد تلاکش که دبیر محترم انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه‌دار ایران هست، بپرسیم که چقدر این واقعی است. آقای تلاکش سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
قربان، سلام علیکم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و خدمت هم.
خیلی متشکرم. خیلی به ذهن نزدیک نیست این موضوع، یا اصلا منطقی نیست که تخم مرغ رو مثلا کوچیک انتخاب بکنن و بخرن که به مردم بفروشن میادین میوه و تره بار. نظر شما چی آقای تلاکی؟ چون بالاخره اگه قرار کیلویی بفروشن تخم مرغ کوچیک هم وزن میشه فروش میره دیگه، یا اینکه نه وزن نمیشه؟
من یه توضیح خدمتتون عرض بکنم. اولا که ببینید تخم مرغ ریز مربوط به مرغ جوانه، یعنی مرغی که تازه به تخم گذاری رسیده، خب معمولا تخم مرغش ریزه و یواش یواش میره به تخم مرغای متوسط که بهترین سایز هستن.
بله.
و تخم مرغ درشت که خب مصرف صنعتی و نمیدونم کارخانه جات صنایع غذایی اینا داره که یه مقدار کیفیتش پایین تره.
آه، یعنی تخم مرغ بزرگتر باشه کیفیتش کمتره؟
بله، تخم مرغ درشت اتفاقا خیلی کیفیت بالایی نداره.
من اینو همین... حالا نشیده بودم مصرف...
بله، تخم مرغ درشت منظورم تخم مرغ بالای 65 گرم هست.
آها.
اینها اساسا باید برن مصرف صنعتی بشن چون پوسته نازکتری دارن.
درسته.
و مال مرغ پیر هستن و شکنندگیشون خیلی بیشتره.
بله.
و ما در واقع آب محتواشون هم بیشتره.
یعنی منظور از مصرف صنعتی برای کجا استفاده
میشن؟ برای صنایع غذایی، یعنی اینا میرن پاستوریزه میشن و به صورت پاستوریزه در صنعت غذا استفاده میشن. قنادی، کیک، کلوچه، سس مایونز.
بله.
تخم مرغ ریز ببینید اساسا مصرفش مال به خاطری که پوسته محکمی داره،
خب.
از قدیم میرفته به سمت جنوب و جنوب شرقی کشور.
چرا؟
و به خاطری که راه دور بره و شکننده
خراب بشه،
پوستش مقاومت بیشتری داره.
درست.
ولی خب محتوا کوچیک‌تره دیگه طبیعتاً. بله. یه تخم مرغ 50 گرمی 52 گرمی محتوای کمتری داره.
درست.
وقتی که شما اساساً خرید و فروش در مرغ داری به صورت کیلوییه،
خب.
ولی در عمده شهرهای کشور فروش به صورت دونه ایه.
نه ببینید، مثلا مراجعه میکنم میدون تره بار آقای تلاکش.
بله.
میگه آقای شروع تخم مرغ بده، میگه مثلا چرا. بله. چند تومن مثلا.
بله.
پول میده میگه بیرون.
خب. قیمت مصور.
آره. بله. خب این تخم مرغ مثلا قاعدتا باید وزن بشه به من شهروند فروخته بشه یا نه؟
بله.
چون من ندیدم تا حالا، یعنی من هر وقت. بله. مراجعه کردم یه شونه تخم مرغ گرفتم یه قیمتی رو پرداختم و اشتم آوردم، یعنی اصلا.
بله.
تو
نه وزن نمیشه. ببینید این برای فروش به مشتری وزن نمیشه.
آها.
ولی قاعده گذاشته شده که تخم مرغی که تأمین کننده باید بیاره تو میادین یه شونش باید کمتر از یک کیلو و 800 گرم نباشه.
بله بله.
ولی خب وقتی که اقتصاد کار خودش رو باید انجام بده و شما از این بر قیمت رو بستین، قیمت مصرف کننده، از اون بر به دلیل فشار تقاضا یا حذف مرغای پیر که الان جزو دستور کار هست یه مقداری ممکنه تولید توازنش به هم بخوره، خب قیمت در مرغداری میره بالا.
خب الان پس
نه اینکه مرغدار این کارو نمیکنه.
نه میدونم.
بازار اتفاق.
آره. پس در واقع از مرغداری کیلویی میخرن
دونه ای میفروشن. بشن،
چون کوچیکه وزنش کمتر بله. میشه، قیمتش پایین‌تر میشه و به من و شما به صورت دونه‌ای یا مثلا شونه‌ای میفروشن، درسته؟
دقیقاً فرمایش شما، دقیقاً.
خب چیکار باید کرد این رو آگه؟
ببینید،
یعنی مثلا بگیم آقا عیب نداره تخمش اگه کوچیکه حداقل مثلا مقوی تره، آن باید اینجوری درستون خوش کنیم.
نه مقوی تر نیست، ببینید تخم مرغ اصلا ریز و درشتش که با هم دیگه از لحاظ خاصیت غذایی هیچ فرقی نمی کنه.
خب
ولی میزان محتواش کمتره، یعنی شما پول یه دونه تخم مرغ کامل میدین ولی آه. مثلا یه تخم مرغ 7 گرم 8 گرم کوچیکتر رو میخرین.
درست،
این فقط همینه، ولی از لحاظ سنعزار ارزش غذایی که ایش تفاوتی با هم نمی کنن. ولی خب تخم مرغ کوچیکتره. ببینید شما باید در همه جای دنیا و سایز بندی می کنن و شما پول همونو می دین. ولی اینجا اینجوری نیست، اینجا ما در بسته بندی خب یه تخم مرغ گرید آ داریم، یه خورده گرونتره، تخم مرغ ممتازه، زرد زعفرانیه، پوسته یه نمیدونم خاص داره. در یه بسته مثلا تفاوت بین سایزا وجود نداره. خب طبیعیه شما از ذره گرونتر میخرین. یه تخم مرغ هم گرید بی هست، همینایی که قبلا به صورت بسته بندی تو میادین میامد که بعدا چون همونم نمیتونست انجام بشه اومدن دستور دادن که آقا اصلا چرا بسته بندی، همینجوری پله بدین دست مردم. و این خب دو تا زیان داره دیگه، هم زیان بهداشتی داره هم زیان اقتصادی. الان مردم نمیدونن به کی اعتراض کنن،
بله،
چون هیچ نشانه ای روی این نداره. بعد انشاءالله بعد ملت تخم مرغ باید برسه به اون جایی که تمام تخم مرغ ما بسته بندی بشه، مگه ما چیمون از بقیه دنیا کمتره؟
بله. خب حالا الان ما چیکار کنیم؟ صدامون هم در نیاد، بریم تخم مرغ کوچیک بگیریم بخوریم، بگیم آقا اب نداره بالاخره مرغش جوونه، اینجوری باید نگاه کنیم یا نه مثلا باید اعتراضی بکنیم، شکایتی کنیم، چیکار باید بکنیم؟
شما باید به رئیس سازمان میادین میوه پربار بگین که آقا چرا شما اون قانونی که گذاشتین برای تامین کنندتون که از یه وزنی اون شونه تخم مرغ با اینکه دونه ای میفروشه
بله
نباید کمتر باشه، چرا کمتره؟ وقت میدونه جوابشون چه خواهد بود؟
میگن قیمت،
جواب اینه که نه
قیمت آره تمام شده بالاتره؟
دقیقا، و اون موقع تو میاد این دیگه تخم مرغ پیدا نمیشه، چون اون بهره بردار که خیریه باز نکرده اونم باید سود ببره،
بله دیگه درسته،
نمیتونه بره گرون بخره بیاد ارزون بفروشه.
درست،
راهش اینه که بعد قیمت انعطاف داشته باشه، حالا نه قرار نیست به مردم اچاف بشه،
بله بله،
ولی مردم باید بدونن بله یه روزی تخم مرغ مثلا شونه 43 تومنه، یه ما بعدش ممکنه تقاضا زیاد بشه یا عرض تقاضا به هم بخوره. به مرغ هم که نمیتونیم بگیم اضافه کاری بکن که
بله.
مرغ همون کار خودش میکنه دیگه. بعد بدونت خب ممکنه ایشونه مثلا به جای 43 تومن بشه 46 تومن.
بله.
مردم اگر اطمینان حاصل کنن که کسی بهشون اچاف نمیکنه، کسی بهشون ظلم نمیکنه، این فقط روند بازاره که این اتفاق افتاده، اون یه مقدار بالا پایین رو تحمل میکنه، اما زمانی صداشون در میاد و اعتراض میکنن که فکر میکنن که نه همه چیز مرتبه، اما یه کسانی دارن سوء استفاده میکنن. اینو باید وظیفه رسانه هست که به مردم اطلاعات درست بده.
آقای تراکش ما کمبود تولید تخم مرغ نداریم،
به هیچ عنوان. ما الان مازادم داریم و بسیار بسیار نگران هستیم که تا اواخر تیر ماه سال آینده مرغدارای ما به خاطر اینکه تقاضا یواش یواش به سمت هرچ به سمت نوروز میریم، تقاضای مردم تو بهار و تابستون کم میشه، تو ماه رمضان مصرف تخم مرغ میاد پایین، ولی تولید متاسفانه به شدت داره افزایش پیدا میکنه.
خب حالا شب عید که بالاخره یه سری مصارف شیرینی‌پزی ها هستن
از الان شروع شده، دلیل اینکه یه مقدار تخم مرغ قیمتش رفته بالا به خاطر اینکه
شیرینی‌پزی
و کارخانه زد کیک و کلوچه از الان شروع کردن.
درسته،
بله، شما معمولا اونا رو تر تولید میکنه.
انشالله که آقا سال آینده وضعیت خوب خواهد شد، کرونا
امیدوارم
موجش خواهد رفت، مردم از عید شروع میکنن مسافرت،
به دعای همه مردم
انشالله تا تیر تو مسافرت میمونن، بعد قضا هم نمیتونه دوست کنن، مجبورم از این قضاهای آماده بخونه که توش دو مرغه
انشالله. آره. ولی سنتن اینجوریه، مردم چون در بهار و تابستون تمایل به خوردن صبحانه گرم درشون میاد پایین، عموما مصرف تخم مرغ همیشه توی 30 سال 40 سال گذشته همین روند بوده، به خاطر همین باید براش کار جبرانی کرد، یا باید صادرات انجام بشه که ما خیلی مزیت نداریم، یا باید صورت به خاطر اختلافات قیمتی و اینکه پایداری بازار نداریم، یه روز میدیم یه روز جلوشو میبندن میگن نه نمیشه بفرستیم، مشتری به ما اعتماد نمیکنه. راه دومش ذخیره سازی به صورت محصولاته. یعنی ما میتونیم اینو پودر تخم مرغش بکنیم در تابست، در پاییز و زمستان به مصرف صنایع غذایی برسونیم که اونم متاسفانه دولت خوب حمایت نمیکنه چون هزینه داره دیگه.
بله بسیار خوب. خیلی از شما متشکرم آقای
پاینده،
قربون شما، روزتون بخیر و خداحافظ.
موفق باشید. خداحافظ. خب
ما تو حوزه میادین میوه و تربار این کارا رو ندیده بودیم که این اتفاق هم افتاد. حالا قسمت بشه انشالله یکی از حضرات این میادین میوه و تربار رو خط بیاریم بگیم آقا فلانی شما هم آخه این نامردی، درسته درسته که خیریه باز نکرید بعد سود ببرید، اما حالا از گیر مرغدار و مرغ تخم‌گذار بیرون اومدیم، حالا افتادیم مسیر شمایی که باید خدمت به مردم بکنید. آخه اینجور درسته واقعا؟ حالا الان روی سخنم با همه این عزیزانیست که تو میدون میوه تربارن، خب صحبت بکنید 1,000 تومن 2,000 تومن بالاتر ببره، تخم کفتر به مردم ندید. آخه یعنی چی؟ چه حرکتیه؟
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو
ساعت 7:52 است. شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو، و همراه با شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم با موضوعات مختلف. یه بخش رو در روی دیگر رو هم تقدیمتون میکنیم و یه بخش گفتگویی،
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رودرو با مسئولان و کارشناسان.
خب در خدمت جناب سعید محمد باقر سلیمی باشیم، رئیس محترم پلیس ترافیک کشور، درباره محدودیت های روز 22 بهمن به لحاظ ترافیکی نکاتی دارن که خوبی که بشنویم از زبانشون. جناب سعید سلیمی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام میکنم، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی و همه هموطنان عزیز شنوندگان خوبمون. به نوبه خودم ایام مبارکه دهه فجر رو محضر همه عزیزان تبریک عرض میکنم. یاد و خاطره امام عزیز و شهدای گرانقدرمون رو گرامی میداریم و تشکر میکنیم از مردم شریف و قهرمان پرور و انقلابی ما. روز گذشته همزمان با سال روز 12 بهمن ما رژه موتوری رو داشتیم در اکثر شهرهای کشور، از فرودگاه ها تا گلزار شهدا و در تهران هم از فرودگاه مهرآباد تا گلزار شهدا و مرقد مطهر حضرت امام رحمت الله علیه و مراسم ویژه تجدید میثاق و آرمان های حضرت امام و انقلاب در شکوه خاصی به هر حال در سطح کشور برگزار شد. امروز مراسم تشییع پیکر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رو در شهر قم از میدان جهاد تا حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها داریم که در حال انجام هست و با حضور پرشور و گسترده مردم ولایت مدار شهر قم و از استانقاط میهن اسلامی در حال انجام هست و همکاران ما هم در این مسیر تر ترافیکی ویژه‌ای رو پیش بینی کردن. اما مراسمات و برنامه هایی که مربوط به شب 22 بهمن ما و روز 22 بهمن هست، اون چیزی که تا الان قطعی است انشالله مراسم نورافشانی رو در این مرکز استان 400 شهر و 22 نقطه از شهر تهران در ساعت 9 شب یا 21 به مدت 15 دقیقه انشالله خواهیم داشت. به هر حال نقاطی که تعیین شده حتما اطلاع رسانی خواهد شد. خواهش ما این از هموطنان عزیز به ویژه وسایل نقلیه انشالله تجمع در این نقاط نداشته باشند. برنامه راهپیمایی 22 بهمن خب تابع شرایط وضعیت رنگبندی ناشی از شیوع بیماری خواهد بود که امیدواریم انشالله وضعیت بهبود پیدا بکنه.
جناب سلیمی عذرخواهی میکنم، وضعیت بهبود پیدا نمیکنه. اونطور که الان آقای دکتر صالحی پیش از شما باشون گفتگو میکردیم گفتن تا احتمالاً تا نیمه اسفند ما با پیک ششم مواجهیم و الان که دیگه پیک تازه شروع شده توی همچین وضعیتی، یه مدار واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم اینه که ما احتمالاً امسال راهپیمایی 22 بهمنمون مثل پارسال بایستی خودرویی باشه. اگر احتمالاً اینجوری باشه چگونه خواهد بود؟
خب همونو میخواستم عرض کنم خدمت شما که قطعا ما هم تابع تصمیمات ستاد ملی خواهیم بود و همینجور که از سالی هم فرمودید، آقای دکتر سالی هم فرمودن، به احتمال قریب به یقین امسال هم شرایطمون همون راهپیمایی خودرویی خواهد بود، رجای خودرویی خواهد بود. خب مسیرها طبق روال گذشته تعیین شده، برنامه ریزی ها و طرح‌ریزی ها صورت گرفته، حتما به موقع اطلاع رسانی خواهد شد. از عزیزانی که به هر حال طبق تجربه گذشته در این برنامه باشکوه شرکت میکنن قطعا رعایت مقررات راهنمای رانندگی، تردد فقط در مسیرهای تعیین شده، رعایت فاصله های مناسب طولی، پرهیز از به هر حال عجله و شتاب و سرعت نامتناسب و نامتعارف با مسیر، بستن کمربند ایمنی، قطعا ما باید الگو باشیم، خارج نشدن یا بیرون نگذاشتن اجزای بدن، دست به هر حال نیمه بدن از خود رو، حالا بعضا هم در مراسمات گذشته بعضا دیده شد انشالله دیده نشه. ما حتما مسیرها رو به تناسب هر شهر و استان همکارانمون اطلاع رسانی خواهند کرد و حتما پذیرای مردم عزیزمون خواهیم.
خیلی ممنونم جناب سنگ به محمد باقر سلیمی عزیز رئیس محترم پلیس ترافیکی کشور، براتون عزیز موفقیت بکنم.
خواهش میکنم، خدا
حافظتون میشه شلا.
شده بر ایوان، مشت شده بر ایوان، ایران 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 رگ بار مسلسل ها، مشت شده بر ایوان.
الله 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 لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله 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 لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله 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 اكبر، الله اكبر، الله 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 الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله.
ایران 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 خون و مرگ و عصیان، خون و مرگ و عصیان،
ایران 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 ایران، خون و مرگ و عصیان، خون و مرگ و عصیان،
بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه طوفان،
ایران ایران ایران
ایران ایران ایران بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله الله الله